بك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زويت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999،
شماره حساب 99999،
شماره کارت 6037997544999،
شماره کارت 6037-9975-44-99-99
و شناسه دستوری 112-1 مربع
و شناسه دستوری 112-1 مربع
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.
این وعده یک قرار است. قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه حشر، حاقه و قصار الصور. استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد. پاداش عظیم پرهیزگاران. نزول آیات وحی برای دلداری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. تلاوت آیات وحی شاهکاری از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد. دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
خیلی ممنون، متشکرم که تا این لحظه با ما همراه و هندل هستید. شبتون بخیر و به مهر باشه. انشاءالله ساعت 21:07 هستش با بخش دوم برنامه شبکه رادیو قرآن صدای اهل ایمان. راه ارتباطی با شبکه رادیو قرآن شماره پیامک 30100 و رابطه‌ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره سرقمه 162. برنامه راز ماندگاری آماده هستش که انشاءالله با هم دیگه بشنویم و استماع کنیم. به مدت زمان حدوداً 45 دقیقه در رابطه با اعجاز در قرآن.
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على
راز ماندگاری.
هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاء يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاء.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم به حضور شما همراهان گرانقدر و ارجمند رادیو قرآن، خصوصا برنامه راز ماندگاری. چندمین جلسه هستش که خدمت شما مشرف میشیم و انشالله میخواییم در خصوص بحث اعجاز قرآن و همچنین شبهاتی که در این زمینه وارد شده با شما صحبت بکنیم که خلاصه آیا قرآن اصلا اعجاز هست یا نیست، و اونهایی که میگن نه خیر اعجاز نیست چه ادله‌ای رو دارن. در این راستا با دو تن از کارشناسان گرانقدرمون همراه هستیم، آقای دکتر محمد عینی‌زاده موحد، دکترای تفسیر. آقای دکتر سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم. سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و خدمت مهمان ارجمند برنامه و به ویژه خدمت همه شنوندگان ارجمند رادیو قرآن عرض سلام دارم.
سلامت باشید و متشکر. اما دیگر مهمان برنامه امروز ما جناب دکتر مصطفی مرادی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستند و رئیس پژوهشکده مطالعات میانرشته‌ای قرآن. جالبه که ایشون دکترای فیزیک دارند و حافظ قرآن کریم هستند. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر، همچنین آقای دکتر موحد. خوشحالم که در خدمتتون هستم. عرض سلام هم دارم خدمت شنوندگان محترم.
بله، برادرتون آکفی در خدمتتون هست و انشالله با این برنامه با هم دیگه سعی میکنیم که نکاتی رو از دو کارشناس گرانقدرمون یاد بگیریم. خب ما در جلسات قبل پیرامون معنای لغوی، معنای اصطلاحی و چیزهای از این دست صحبت کردیم و عرضم به حضور شما که مطالبی رو هم یاد گرفتیم. اما به هر جهت بحث هایی هست هنوز در خصوص این که اینجوری بیان میکنن افرادی که قرآن رو میخونن، مثلا میگن که قرآن کریمی که شما میگید که اعجاز هستش و معجزه هستش، و مثلا یکی از وجوه اعجازی رو که برش مطرح میکنید اینه که میگید قرآن تحدی کرده، 1400 سال پیش نازل شده و اولا آورندهش فردی امی به معنای مدرسه نرفته بوده، و ثانیاً این کتابی که توسط فردی امی و مدرسه نرفته آمده بیان میکنه اگر شما همه با هم جمع شید، تمام یاراتون هم دور خودتون بیارید و با تمام امکاناتی که ممکنه به قابل تصور باشه، باز نمیتونید مثل قرآن یا 10 سوره مثل سوره های قرآن یا سورهی مثل سوره قرآن رو وردارید بیارید. خب اینها بهش مقدار پاسخ گفته شد، اما بعضیا میگن که نه، ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ساده ترین کتابهای بشری که عقلای بشر مینویسن یه ویژگی هایی داره. مثلا این ویژگی ها اینه که عرضم به حضور شما که از هم گسیخته نیست، وحدت رویه داره در گفتار، یه مطلب رو میگیره میره جلو و پیرامون اون صحبت میکنه. اگه فیزیکه یه دفعه فیزیک صحبت میکنه، اگه شیمیه یه دفعه شیمی، اگه طب خب در مورد طب صحبت میکنه، تو خود اون بحث طب هم اگه داره مثلا در مورد چشم صحبت میکنه، چشمه دیگه، قلب نیست. تو خود اون چشم هم اگه داره صحبت میکنه، اگه قرنیه است دیگه شبکیه نیست. این موضوع رو میبره به یه سرانجام میرسونه، تمومش میکنه. اما ما میبینیم قرآن کریم گاهی یک آیه در مورد یه موضوع آیه دیگه میره سراغ موضوع دیگه‌ای، و این واقعا به معنای اعجاز نیست. اگر از همین جا حالا بخوایم بحث رو شروع بکنیم، یک نقطه ای رو قرار بدیم و بحث رو ببریم جلو، فکر میکنم که بهانه خوبی باشه برای افتتاح کلام و اصلا فتح بابی در این خصوص. آقای دکتر موحد در خدمت شما باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. بله، اینکه اگر شما میگید که قرآن معجزه است و چرا مطالبش پراکنده است و یک انسجامی نداره، اینکه قرآن غیر منسجمه، شاید بتونیم بگیم بیشتر همونطور که قبل از اینکه برنامه شروع بشه صحبت شد، دکتر مرادی هم اشاره‌ای داشتند، قبل از اینکه به بحث اعجاز قرآن بخواد خدشه وارد کنه، به اصل الهی بودن قرآن در واقع حمله میکنه، میخواد بگه که این کلام اصلا کلام خدا نیست و به طریق اولا دیگه معجزه هم نخواهد بود. من بیشتر دوست دارم که حالا از آقای دکتر مرادی تو این زمین استفاده کنیم، یک دو تا نکته کلی رو عرض بکنم. جالبه که بدونیم در مورد قرآن کریم از بیش از 1000 سال پیش، از قرن سوم و چهارم، حتی از قرن دوم، اولین بحث هایی که درباره قرآن مطرح شده و کتاب هایی که تو این زمینه نوشته شده مربوط میشه به بحث نظم قرآن.
بله،
یعنی اساساً آنچه که در قرآن کریم بسیار جلوه‌گر بوده برای اهل این زبان و مخاطبان قرآن کریم اتفاقا این نظم و انسجام محیرالعقولش بوده. اما آنچه که باعث شده که به ویژه بعضی از قرآن پژوهان غربی تأکید کنن بر این که قرآن پراکنده است و انسجام نداره اینه که نظم قرآن و ترتیب قرآن با آنچه که آنها باش مأنوس بودن همسان نیست. غربی ها مثلا با تورات آشنا بودند که این یک نظم خطی داره، مثلا یک صفرش در یک موضوع، یک صفر دیگرش در یک موضوع دیگه است، یه بخشش فقط راجب ملوکه، یک بخشش فقط راجب انبیائه، یک بخشش فقط راجب احکامه. یا همینطور کتاب هایی که معمولا دانشمندان می نویسند این یک چارچوب منطقی داره، این یک موضوع درختی داره، یک موضوعی رو مطرح میکنه، این موضوع تقسیم میشه به چند شاخه، هر شاخهی به چند شاخه، در نتیجه این کتاب تقسیم میشه به مثلا دو بخش، سه بخش، هر بخشی به سه چهار فصل تقسیم میشه.
بله.
اینا انتظارشون از قرآن یه همچین نظمیه که اینجوری باید منظم بشه، ولی قرآن کریم اساسا همونطور که در فصاحت و بلاغتش که در عصر طلایی ادب عرب ظهور کرد و اون موقع شاید بتونیم بگیم که هم افراد نخبه و شاخصی در ادبیات عرب ظهور کردند، در سخنوری، در شعر، در نثر، و همینطور گسترده بود این مسئله سخنسنجی و سخنشناسی، یعنی فقط منحصر به یک متخصص و شاعر و اینها نبود، بلکه در خیلی از قبایل حتی افراد عادی قبیله هم سخنسنج و سخنشناس بودند.
بله.
و نقد ادبی صورت می گرفت، جلسات نقد ادبی بود در بازار اوکاز، در ایام حج در مکه، جلساتی بود که شعرا در طول یک سال بهترین شعراشون رو می آوردن عرضه می کردن و دیگران نقد می کردن. همین حسان ابن ثابت که بعضی از شعرهاش بر پرده کعبه آویخته می شد و اتفاقا کسیه که بعد از اسلام هم در قدیر خوم هم حضور داشت و این ماجرا رو براش یک قصیده مفصلی هم سروده که مرحوم علامه امینی در القدیر اون رو کامل آورده و جاهای زیادی این قصیده ثبت شده. ایشون میگه که من یکی از سالها تلاش زیادی کردم، انتخاب کردم از بین شعرهام یک دو بیت شعری رو که در این جلسه نقد ادبی بخونم، این رو ارائه کردم، به نظر خودم بهترین شعرم بود، ولی یک شاعره‌ای بلند شد و به این چهار مصرع من 8 اشکال گرفت، یعنی به هر مصرع 2 اشکال، و من هر چه دقت کردم دیدم اشکالاش همه وارده. مثلا میگفت شما میخواستید تو این مصرع اینو بگید، این واژه رو به کار بردید، ولی این معنا رو این واژه بهتر میتونست ارائه بکنه، این در این مصرع این، یعنی 8 اشکال گرفت که من دیدم همش درسته. یعنی این گونه شعر و ادب گسترش پیدا کرد در چنین شرایطی قرآن کریم ظهور میکنه و با اینکه سبکش و سیاقش کاملا متفاوت با سبک های موجود و با قصیده فرق میکنه، با رجز فرق میکنه، با رمل فرق میکنه، با حتی نثر و با خطابه هایی که اون موقع بود متفاوت، با همه اینا متفاوته، یعنی بدیع و نوس، ولی بالاتر از اون هاست، یعنی در همین عرصه هم در جذابیت، در جزالت و در حلاوت از همه اونا سره، و اینو خود این سخنسنجها اقرار میکنن اون موقع که برتر از همه اون چیزاییست که ارائه شده. بنابراین نمیشه گفت که سخنی که آشفته باشه، بی نظم باشه، در دوره طلایی ادبیات عرب و شعر عرب از همه اونها سر باشه و همه به این اقرار بکنند. پس قطعا نظم داره، ولی نظمش همونطور که اعتقادم نظم خطی و منطقی نیست، بلکه نظمش نظمیست منطبق بر فطرت و منطبق بر کارکرد مغز. حالا آقای دکتر شاید تو این عرصه خیلی بهتر بتونن حق مطلب رو
حق کنن. نظم نوینی رو داره مطرح میکنه که تا اون موقع مطرح نبوده.
بله.
نبوده. و تابع قواعد خودش هست.
بله. و این علت این که خیلی سریع جذب میشه اینه که منطبق بر نظم مغز انسانه، چون مغز ما هم مثل این چارچوبای منطقی کار نمیکنه که مثلا هر چیزی رو یه ریشه‌ای داشته باشه، اهمی اخصی، بعد مثلا اخصاش خود شاخ تقسیم به شاخه‌هایی بشه. اینطوری کار نمیکنه مغز ما. مغز ما مرکز پیرامونی کار میکنه، یعنی هر موضوعی، هر مطلبی یه جای خودش میشه یه مرکز، بعد مطالبی که به این مرتبط میشه یه جوری با این وصل میشه، یعنی انگار یه پیوندی با یه موضوع، با یه موضوعی که پیدا میکنه که شاید اون دوتا موضوع دیگه تو این چارچوبای مثلا تو کتابخونه مرکزی شما میخواید کتاب ها رو دستبندی کنید بر اساس دیویی، روش دیویی، یا این مثلا 9 تا 10 تا موضوع اصلی رو انتخاب میکنن، میگن این مثلا در علومه، این در شاخه فیزیکه، این موضوع مثلا در اقتصاده، بعد هر کدوم از این به ده ها شاخه تقسیم میشه. مغز ما اصلا اینجوری کار نمیکنه، بلکه به هر موضوعی پیوندهایی میده با موضوعات دیگر، خود اون موضوعات هم خودشون میشن یه مرکزی که به یک موضوعات دیگری پیوند پیدا میکنن. برای همینه که مغز ما یکی از ویژگیهاش تداعیه، یعنی شما یک موضوع که میشنوید یک مرتبه مسائل و موضوعاتی برای شما تداعی پیدا میکنه که توی تقسیم بندی منطقی اینو با هم دیگه پیوند منطقی ندارن، ولی مغز شما تونسته بین اینا ارتباط برقرار کنه به خاطر یا تجربیاتی که داشته یا به خاطر اینکه اینها در یک جای دیگری با هم دیگه یک اشتراکی دارن. این نظم ویژه که منطقه با فطرت و مغز انسانه دقیقا در قرآن این اتفاق افتاده. شاید در فرصت بعدی بیشتر اینو باز بکنم. همین دانشمندان قرآن پژوه غربی وقتی که این اشکال رو به قرآن وارد میکنن، از خودشون کسی پیدا میشه و میاد با همون منطق خودشون جواب میده. مثلا دانشمندی مثل بیل رابینسون قرآن پژوه که او هم ابتدا همین نظر رو داشته که خیلی غیر منسجمه، ولی وقتی بیشتر مطالعه میکنه این نظم رو پیدا میکنه. مثلا یکی از بزرگترین سورهای قرآن که سوره بقره باشه روش کار میکنه و نظم عجیب آیات این رو پیدا میکنه که این دسته دسته اینا چجوری با هم دیگه پیوند دارن. یا سوره مائده ای رو که قرآن پژوهان غربی میگن که پراکنده ترین سوره قرآن همین سوره مائده است، علتش اینه که آخر نازل شده دیگه، پیامبر هر چی که جا مونده بوده همه رو ریخته تو این کشکول شده، و اون میاد چنان نظمی برای این نشان میده و حتی شاخصهایی برای برقراری پیوند اینا پیدا میکنه، شاخصهایی که مثلا این کلمه در این بسته آیه با این بسته پنجتایی آیه دیگه فلانجا تکرار شده، آخر این آیه با آخر فلان آیه. بعد جالبه که اینا رو چنان دستبندی میکنه، مثلا شما 10 انگوش رو که در نظر بگیرید هر کدوم از اینا رو A B C D شماره گذاری میکنه، تو این یکی مثلا A پریم B پریم شماره گذاری میکنه و میگه این دست آیات 1 تا 5 با این دست آیات مثلا 40 تا 45 که در اونجا هستش اینجوری با هم دیگه ارتباطن. یک نظم بسیار شگفت انگیزی رو در میاری. در سوره حضرت یوسف علی نبینا و علیه و علیه السلام چنان فراز و فرودها، گره گشایی ها و گره ایجاد کردن ها رو در این سوره با نظم نشون میده که شما میبینید که مثلا از آیه 1 مثلا تا 50 حدود 6 گره ایجاد میشه، که اولیش همینه که حضرت یوسف خواب میبینه که 11 تا ستاره و خورشید ما بهش سجده میکنن. این یه گره که یعنی چی؟ بعد گره بعدی حسادت، افتادن در چاه، گره بعدی مسئله زلیخا که به او ابراز عشق میکنه و زنان، بعد به زندان افتادنش، بعد خوابی که اون دوتا زندانی میبینن، گره بعدی خوابی که پادشاه مصر میبینه، هی یکی یکی گره. بعد یک مرتبه شروع میشه بهش گره گشایی، یعنی اول آخرین گره باز میشه، خوابی که اون دوتا زندانی دیدن، بعد خوابی که عزیز مصر دیده، بعد توطئه‌ای که زنان کرده بودن اینجا حالا باز میشه، بعد حسادت برادران که او رو به چاه انداختن اینجا حالا باز میشه که اینا چجوری متنبه میشن، آخر سر هم اولین گرهی که خوابی دیده بود 11 ستاره رو اینها آخرین گرهی که باز میشه. یعنی با یک نظم بسیار عجیب گره ها ایجاد شده و به صورت عکس، یعنی از آخرین گره شروع میشه به گره گشایی. یعنی خود همین قرآن پژوهان غربی خودشون اومدن و پاسخ دادن که نظمی که در قرآن وجود داره شاید در هیچ کتاب دیگری نشه چنین نظمی رو پیدا کرد.
خیلی ممنون و متشکر. من یه بحث علمی دیگه‌ای تو این فاصله صحبت‌های شما تو ذهنم اومد، مایلم قبل از اینکه بخوام به اون بپردازم، شاید به درد اصلا فضای دانشگاهی ما هم بخوره که حالا عرض خواهم کرد، در همین خصوص یه خورده بشنویم از آقای دکتر مصطفی مرادی عزیز و در همین زمینه‌ها با هم جلو بریم و بعد از فاصله ای که ایشالله میگیریم برگردیم سخنان ایشون رو هم بشنویم و بعد من عرضم رو مطرح کنم.
بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله نور الحنايا وطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا وطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا.
خب شنیدیم یه فاصله ای رو و انشالله میخوایم در زمینه سوالی که مطرح کرده بودیم خدمت آقای دکتر مصطفی مرادی برسیم و ببینیم که خلاصه این حرف هایی که در مورد عدم نظم قرآن کریم بعضی مطرح کردن چیه؟ همچنان که ارشاد کردن جناب دکتر موحد و ما هم بهره‌مند شدیم، اما خب آقای مرادی هم بر ما بفرمان که استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از شما. سلام. از فرمایشات آقای دکتر هم استفاده کردیم. اما نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم، قبلش یکی دو تا مقدمه عرض بکنم تا سطح بحث رو یک مقدار از شبه جویی مصداقی ریز که اینها تمامی هم ندارند یک مقدار لول بالاتر بیارم، شاید در اون لول بالا اگر مشکل حل بشه دیگه اون سوالات پایین‌تر مطرح نباشه. نکته اولی که میخوام عرض بکنم این هست که مقوله‌های کلامی عمدتاً گزاره ها و مباحثی هستن که بروندینی هستن، همش اینطور نیستن ولی طبعا بروندینی هستن، کلامی معنی اعتقادی. اعجاز قرآن هم همینطور هست. یعنی نکته‌ای که ما بهش دقت بکنیم، هر وقت داریم در مورد اعجاز قرآن صحبت میکنیم باید تصور این باشه که اگر یک انسان سلیم و نفسی که معتقد به دین ما نیست و شاید اصلا معتقد به هیچ دینی نیست و بالاتر از اون معتقد به خداوند متعال هم نیست، اومده پیش من و میخواد از من راهنمایی بگیره که یک دین رو بخوام انتخاب بکنم و خب تنها معجزه‌ای که از پیامبر مانده نزد ما رو من بخوام براش اثبات بکنم، باید اونگونه صحبت بکنم. این که من اگر بخوام صرفاً از آیات قرآن استفاده کنم، از در واقع اقوال علما و بزرگان استفاده کنم، شاید برای چنین فردی قانع کننده نباشه، کما اینکه برای جوانهای خودمون هم که پر از سوال هستند اونها شاید خیلیشون قانع کننده نباشه.
بحث درون دینیه و مأموریت کلام جدیدم همین هستش که به نوعی استدلال بکنه که یک فردی از بیرون دین بتونه بپذیره.
بله، یعنی بحث باید برون دینی باشه، باید حواسمون باشه که نکاتی که مطرح میشه نکات برون دینی باشه. نکته بعدی در راستای این بحث عدم انسجام، یه نکته ای رو من از استاد جوادی آملی هم ذکر کنم خالی از لطف نیست، که البته نکته مهمی است و فکر کنم قابل قبول همه هم باشه. ایشون می‌فرمایند که آیات تحدی و مثل‌آوری قرآن کریم منحصر به عرب زبان‌ها نیست. حالا استدلال خوبی هم دارن، فرمایند که آیه 88 سوره اسراء که می‌فرمایند جن و انس هم نمی‌تواند مانند قرآن بیاورند، جن و انس که بیشترشون عرب زبان نیستن و اگر ما قائل هستیم که دین ما یک دین جهانی بین المللی همه زمانی هست، قاطع نباید خودمون رو منحصر بکنیم در زبان عربی و فقط فصاحت و بلاغت، هرچند قرآن کریم در فصاحت و بلاغت